اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما خوبان همراه، صبحتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود. نخست دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام روح بخش الهی، آیات 143 تا 145 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و شما مرگ و شهادت در راه خدا را پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو می کردید، سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه می کردید و حاضر نبودید به آن تن در دهید. چقدر میان گفتار و کردار شما فاصله است. محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرری نمی زند و خداوند به زودی شاکران و استقامت کنندگان را پاداش خواهد داد. هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد. سرنوشتی است تعیین شده. بنابراین مرگ پیامبر یا دیگران یک سنت الهی است. هر کس پاداش دنیا را بخواهد و در زندگی خود در این راه گام بردارد، چیزی از آن به او خواهیم داد و هر کس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او می دهیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون. واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
صبحتان قرین خیر و برکت باشه همراهان ارجمند و روز خوب پیش رو داشته باشین و ما آنچه امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها نخست علاقمندان رویدادهای تاریخی میتونن شنونده تقویم تاریخ باشند. سپس و در ساعت 7:20 رازهای زندگی را میشنوید. علاقمندان شعر و موسیقی می توانند گلبانگ غزل را به مدت 10 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 7:35 دولت عشق را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه و سپس همراه با خورشید را خواهید شنید. ساعت 8 اولین سرویس خبری امروز رو میشنوید به مدت 10 دقیقه. در ساعت 8:10 علاقمندان برنامه کافه صبح میتونن با این برنامه همراه شوند. در ساعت 9 سرویس خبری این ساعت رو خواهید شنید به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها از علاقمندان به کتاب و کتابخانی دعوت خواهیم کرد تا با انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه همراه شوند. اطفال نازنین و دوست داشتنی در ساعت 9:25 میتونن برنامه خودشان شاپرک با مدت 15 دقیقه همراهی کنن. سپس آینه حقیقت را تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. Thank you. در ساعت 10 سرویس خبری این ساعت تقدیمتان می شود. به مدت 10 دقیقه سپس از خانواده عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان زنده با زندگی همراه شوند. آخرین سرویس خبری صبحگاهی در ساعت 11 و به مدت 15 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از سرویس خبری تکرار گلبانگ غزل را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. سپس ویژه برنامه اذانگاهی قرار بندگی نشر خواهد شد. در ساعت 12 برنامه تحلیلی انعکاس می‌شوند به مدت نیم ساعت. آخرین برنامه بخش صبحگاهی مطابق عروض برنامه صحی بهداشتی ضربان خواهد بود به مدت 25 دقیقه که پس از برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما خوبان خواهد شد. و ما در این لحظه از علاقمندان به رویدادهای تاریخی دعوت می‌کنیم که با برنامه تقویم تاریخ امروز همراه شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 23 قوس سال 1400 هجری شمسی مطابق با 9 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و برابر با 14 دسامبر سال 2021 میلادی است. ۶۵۷ سال پیش در چنین روزی 9 جمادی الاول سال 786 هجری قمری، محمد ابن جمال الدین مکی عاملی، مشهور و شهید اول، فقیه و محدث بزرگ، به شهادت رسید و در سال 734 هجری قمری در یکی از روستاهای جبل عامل لبنان به دنیا آمد و در خانواده اهل علم و فضیلت پرورش یافت و تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. شهید اول از محضر درس اساتید برجسته آن زمان همچون علامه حلی بهره‌های بسیار برد و دانش دینی خود را تکمیل کرد. و علاوه بر علوم و معارف دینی، در شعر و ادب نیز از معلومات درخور توجهی برخوردار بود و گاه به زبان شعر و انتقادهای مخالفان خود پاسخ می داد. او در مدت 52 سال عمر پربرکت خود با وجود مهاجرت‌ها و سفرهای متعدد کتب بسیاری تألیف کرد که از میان آنها می توان به الباقیات و صالحات و لمعه دمشقیه اشاره کرد که هنوز با عنوان کتاب درسی در حوزه‌های علمیه تدریس می شود. شهید اول در چنین روزی با دست مخالفان متعصب خود به شهادت رسید. ۴۶۳ سال پیش در روز 9 جمادی الاول سال 980 هجری قمری، صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی، معروف به ملا صدرا و صدرالمتالهین، فیلسوف و عارف بزرگ، در شهر شیراز در جنوب ایران متولد شد و ابتدا به قزوین پایتخت آن روز سلسله صفوی رفت و در محضر استادان بزرگ چون شیخ بهایی فقه، اصول، حدیث و ریاضی و نزد میرداماد منطق و فلسفه و عرفان و از میرفندرسکی نجوم را آموخت. پس از انتقال پایتخت به اصفهان، ملا صدرا نیز به این شهر رفت و تدریس را آغاز کرد که به دلیل اختلاف برخی دیدگاه‌هایش با تعدادی از علما مجبور به ترک آن و گوشه‌نشینی در روستای در نزدیکی شهر قم شد. او در این مکان مدتی را به عبادت و راز و نیاز با خداوند پرداخت تا تان که سرانجام بار دیگر تدریس و تألیف کتاب را آغاز کرد. مهمترین کتاب صدر المتعلهین اسفار اربع در همین زمان نوشته شد که در آن با صراحت و دلایل متقن رابطه فلسفه و عقل با دین و وحی را بیان کرده است. وی پایه‌گذار حکمت متعالی است که فلسفه‌ای با رویکرد عرفانی می باشد. ملا صدرا 10 سال آخر عمر را به دعوت حاکم شیراز در این شهر گذراند و در مدرسه‌ای که برایش ساخته بودند به تدریس انواع علوم پرداخت. وی در عین حال از تألیف کتاب‌های ارزنده نیز غافل نبود. از میان بیش از 40 کتاب صدر المتعلهین می توان به المبدأ و المعاد، زاد المسافر و متشابهات القرآن اشاره کرد. این فیلسوف بزرگ سرانجام در سال 1050 هجری قمری هنگامی که برای هفتمین بار پیاده در سفر حج بود درگذشت. ۲۱۶ سال پیش در چنین روزی 14 دسامبر سال 1805 میلادی انرژی حرارتی زغال سنگ توسط جورج برنگلون آهنگر انگلیسی کشف شد. تا پیش از این تاریخ از زغال سنگ تنها با عنوان یکی از مصالح ساختمانی استفاده می شد. اما برنگلون کشف کرد که این ماده هنگام سوختن حرارت زیادی تولید می کند و به این ترتیب منبع عظیمی از انرژی در اختیار بشر قرار گرفت. اولین معدن زغال سنگ که پس از این کشف آغاز به کار کرد در بندر پلیموت انگلیس قرار داشت. ۱۱۸ سال پیش در چنین روزی 23 قوس سال 1282 هجری شمسی دکتر محمود نجم آبادی از پزشکان و محققان برجسته ایرانی متولد شد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی با مدرسه طب رفت و فارغ التحصیل شد. دکتر نجم آبادی علاوه بر درمان بیماران در دانشگاه نیز تدریس میکرد و علاقه خاصی به مطالعه طب اسلامی ایرانی داشت. در همین راستا و کتابهایی در معرفی مشاهیر پزشکی جهان اسلام و ایران و ویژه محمد ابن زکریای رازی نگاشته و تعدادی از کتابهای آنها را نیز ترجمه کرده است. دکتر نجم آبادی بالغ بر 45 کتاب و رساله منتشر کرده است که از جمله آنها می توان از مختصری از طب اسلامی، تاریخ طب ایران و محمد زکریای رازی، طبیب، فیلسوف و شیمیدان ایرانی نام برد و در سال 1379 هجری شمسی درگذشت. ۱۱۰ سال پیش در چنین روزی 14 دسامبر سال 1911 میلادی پس از سالها تلاش قطب جنوب کشف شد و برای اولین بار عده‌ای از کاشفان به این منطقه پا گذاشتند. در این روز کاپیتان روالد آموندسن دریانورد و قطب شناس نارویایی در رقابتی که بین وی و کاپیتان روبرت اسکات انگلیسی برای رسیدن به قطب جنوب در گرفته بود پیروز شد و پرچم ناروی را در قطب جنوب به اهتزاز درآورد. اما کاپیتان اسکات و همراهانش به هنگام بازگشت در کولاک برف گرفتار شدند و جان باختند. ۹۷ سال پیش در چنین روزی 9 جمادی الاول سال 1346 هجری قمری آیت الله سید ابوتراب خانساری از علما و روحانیون مشهور ایران درگذشت و در سال 1271 هجری قمری در خانسار از شهرهای مرکزی ایران متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در آغاز جوانی به حوزه علمیه اصفهان و سپس حوزه علمیه نجف رفت و از محضر اساتید برجسته این دو مرکز علمی کسب فیض کرد. او در فقه، اصول فقه، حکمت و تفسیر به مراتب عالی دست یافت و از آن پس به تدریس فقه و اصول فقه پرداخت. از آیت الله خانساری کتاب بسیاری باقی است که دلالت بر دانش عمیق این عالم ربانی دارد. از بین آثار او میتوان به کتابهای مصباح و صالحین و قصد و سبیل اشاره کرد. و سرانجام 89 سال پیش در روز 23 قوس سال 1311 هجری شمسی آیت الله عبدالله ممقانی عالم و فقیه وارسته درگذشت. و در سال 1252 هجری شمسی در شهر مقدس نجف و در خانواده علم و فضیلت متولد شد. پدرش آیت الله محمد حسن مامقانی از علمای بزرگ زمان خود بود که در تربیت فرزندش نقش بسزایی داشت. جدیت و پشتکار عبدالله مامقانی باعث شد تا با استفاده از معلومات پدر و دیگر علمای بزرگ نجف مراحل ترقی را به سرعت طی کند و با یکی از مراجع تقلید مهم شیعه در زمان خود تبدیل شود و شاگردان بسیاری تربیت کرد و کتاب‌های متعددی نگاشت که مهمترین اثرش تنقیح المقال فی علم الرجال در 3 جلد است. کتاب‌های مقیاس الهدایه فی علم الدرایه و مناسک الحج از دیگر آثار آیت الله مامقانی است. همچنین وصیت‌نامه مفصل وی به فرزندش که با زبان‌های مختلف چاپ شده، حاوی مطالب ارزنده‌ای با ویژه توصیه به زیارت و عزاداری امام حسین علیه السلام است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درودی دیگر بدرود.
سپاسگزاریم که با نشرات رادیو دری همراه هستید. برای این لحظه شما عزیزان رازهای زندگی رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت به خیر و نیکی موضوع برنامه امروز ماست. لطفاً تا پایان با ما باشید. دوستان، شایسته است مسلمانان بر اساس وظیفه اجتماعی خود یک دیگر را به خوبی ها و ترک بدی ها فراخوانند تا همگان به خیر و صلاح گرایند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در روز قیامت برترین مقام و منزلت نزد خدا از آن کسانی است که در دنیا بیش از دیگران به خیر خواهی و موعظه دیگران بپردازند. با گفته آن حضرت، خدای متعال در روز قیامت عذاب را از 3 گروه بر می دارد. کسی که به قضای او راضی باشد، آن که خیر خواه مسلمانان باشد و کسی که مردم را به خیر و صلاح راه نماید. حجت الاسلام نظری منفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون راجع به یکی از توصیه ها و دعوت های قرآنه و اون دعوت دیگران به نیکیه. قرآن در آیات مختلف به من و شما سفارش کرده که دیگران رو به کارهای نیک دعوت کنید و اصلا گفته یکی از نشانه های امت اسلام اگر میخواد امت برتر باشه اینه که یدعون الالخیر، باید دائما همدیگر رو به کارهای خیر دعوت کنیم، که یکی از مصادیقش امر معروف و نهی از منکره. ممکنه در قالب امر معروف نباشه، به شکل خیلی توصیه طبیعی، نه در قالب امر که حالت فرمانی داشته باشه. دیگران رو به کارهای خیر دعوت کنیم، یعنی هم خودمون کار اهل کار خیر باشیم، هم دیگران رو به کار خیر دعوت کنیم. روایات زیادی داریم که اگر شما دیگران رو به کار خیر دعوت بکنید و اون کار خیر انجام بشه، شما در پاداش اون کار شریک. کار او انجام داده، پول رو او داده، نمیدونم زحمت او کشیده، فقط شما دعوت کردی، توصیه کردی، یادآوری کردی، گفتی آقا فلانی فلان مشکل داره، اگه میتونی کمکش کن. همین مقدار شما زبان در حقیقت خرج کردی، اما خدا میگه چون تو دعوت کردی به کار خیر و او کار خیر انجام داد، تو در پاداش شریک. پس این نکته اول، که سعی کنیم دیگران رو، هر کسی رو که میدونیم ازش کار خیری برمیاد، دعوت کنیم و سعی کنیم در کار خیر شریک باشیم و کار خیر رو در جامعه رواج بدیم. بله، یکی از مصادیق دعوت به کار خیر امر معروف و نهی از منکره. هر دوش کار خیره. چرا؟ چون شما وقتی نهی از منکر هم میکنی، در حقیقت میخوای یه خیری در جامعه رواج پیدا بکنه، یه شری از جامعه برطرف بشه. متاسفانه تو جوامع امروزی هم یکی از آثار نگاه لیبرالیستی در جوامع امروزی این شده که آقا به من چه؟ اگر هم شما به کسی توصیه بکنی، او میگه به تو چه؟ من و شما اگر ببینیم یک کسی داره یه رفتاری مخالف توصیه‌های بهداشتی انجام میده، چیکار میکنیم؟ بهش تذکر میدیم آقا مراقبت کن، آقا این کارو نکن، آقا جلو عدستو بگیر، آقا جلو سرفتو بگیر. اون نمیتونه بگه آقا به تو چه؟ میگم آقا اون کاری که تو انجام میدی به من ضرر میزنه. همینطور دعوت میکنیم دیگران رو، میگیم آقا ماسک بزن، دستکش دست کن، مراعات بکن، دعوت میکنیم، امر میکنیم که ماسک بزن و نهی میکنیم از اینکه سرفه با عدسه جلوی دیگران انجام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در یه جامعه زندگی میکنیم.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس برادر خود را پنهانی موعظه کند، او را زینت داده است، و هر کس برادر خود را آشکارا و در حضور مردم موعظه کند، او را تحقیر و ضایع کرده است. همراهان خوب و مهربان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشه. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
از علاقمندان به شعر و ادب دعوت میکنم تا با برنامه گلبانگ غزل امروز همراه شوند.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداری تان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان می رسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درند، دل نوازان ناز نازان درند، گل عذاران از گلستان میرسند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، هم ز بستان سوی بستان میرسند.
سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با آب دستان میرسن، نک بوتان با آب دستان میرسن.
اندک اندک زین جهانی هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، به امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان. اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. خدا کنه که پذیرای ما باشین. سخن این هفته ما عشق از دیدگاه مولوی است. از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. مولوی پژوهان در این مسئله اتفاق نظر دارند که کل مثنوی را در نینامه، یعنی 18 بیت اول مثنوی، میتوان خلاصه کرد و اگر بخواهیم این 18 بیت و یا به عبارتی کل مثنوی را خلاصه کنیم و اثاره آن را در جان یک کلمه بریزیم، بیشک چیزی برازنده تر از مفهوم عشق نخواهیم یافت. به نظر محققان یکی از زیباترین مأمنهایی که عشق یافته دل مولانا جلال الدین محمد بلخی بوده. او که تا 38 سالگی خود در مسند تدریس و بحث بود، با جرقه‌ای که از دیدن شمس تبریزی در روح و جان مستعدش زده شد، زنده شد. نور این شعله روح بیتاب او را تابناک و درخشان کرد و به شاهراهی هدایت کرد که به حق واصل می شد. عشق تمامی وجود مولانا را در بر گرفت و او را از جهان کوچک مادی جدا کرد و به عالم ماورا کشاند. بنا و عقیده مولوی، ساکنین روی زمین از یک عالم واحد آمدند و از راه دل می توانند به یک دیگر بپیوندند و بدین ترتیب جدایی، دوگانگی و افتراق را از بین ببرند. منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. چون به صورت آمد و نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. مولوی بر این باور است که در زیر شکل و قالب که برای تمامی انسانها قابل لمس و مشاهده است، دریای حقیقت وجود دارد که هر انسان مقدس آن را کشف کرده است. مولوی معتقد است که خیشتن واقعی انسان آنچه پدرش یا محیط در او پرورش داده و کسب کرده نیست، بلکه آن چیزی است که خداوند در وجود او آفریده و با ودیعه گذاشته است. انسان پیوسته درباره این امانت بزرگ یعنی عشق اندیشیده است. عشق نه به مفهوم عامیانه و محدودی که همگان از آن فهم می کنند، بلکه به مفهوم برتر و گسترده تر، مایه و پایه اصلی استواری و ماندگاری جهان مادی و معنوی است. نیرویست که هستی را به کمال جویی و تکامل ترغیب می کند. عشق مایه با وجود آمدن جهان هستی است و از آغاز آفرینش بوده و هست. مولوی بارها در مثنوی از منشأ اصلی روح و هبوط آن به جهان ماده و نیز بازگشت دوباره به منزلگاه حقیقی سخن گفته است. به اعتقاد او، انسان تنها با عشق مطلق به یگانه هستی و با ایثار و تواضع می تواند به حقیقت دست یابد. مولوی در جای جای مثنوی از نیروی درونی انسان و شکوه شگرف آن سخن گفته است. دفتر اول که با شکایت و حکایت نی آغاز می شود، شکایت از دوری است. دوری از معشوقی که جان نی را با فغان واداشته و از حسرت این فراق و سوز و داغ این جدایی چنان می نالد که هر صاحب ذوقی را با خود و با درد خود همراه می کند. مولوی پس از بیان شکایت نی، بلا فاصله داستان عشق پادشاه و کنیزک را آورده است. در این حکایت نیز همانند بقیه حکایت‌های مثنوی، مسائل با رمز و اشاره بیان شده و سپس مولوی آن را تفسیر کرده است. در این داستان به عشق انسان به انسان در نوع ابتدایی و مجازی آن اشاره شده. این نوع عشق در کل پدیده‌های هستی مشهود است و همانند کشش و میل دو جانبه است که خاک و گیاه و باران و آفتاب و نر و ماده را در تمام عالم به سوی هم می‌کشاند. این عشق که قانون وجود است در همه عالم جاری است و عشق جسمانی انسان نیز از همین مقوله است. اما در انسان عشق دیگری وجود دارد که مایه امتیاز او حتی بر ملائک است، عشقی که از نوعی دانش و شناخت نشأت گرفته است. در برنامه آینده درباره آن بیشتر سخن خواهیم گفت. و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در داستان شیر و نخجیران گفتیم که حیوانات جنگل برای آنکه شیر گاه و بیگاه آسایش آنان را به هم نزند و زندگی را به آنان تلخ نکند، با او قرار گذاشتند که هر روز از بین خود کسی را انتخاب کنند و برای غذای شیر بفرستند. این کار ادامه داشت تا اینکه یک روز قرعه به نام خرگوش افتاد و او که از این امر ناراحت بود در صدد چاره برآمد. اما ادامه داستان. خرگوش از رفتن به کام مرگ و نزد شیر ابا کرد، اما جانوران او را سرزنش کردند که تو با این کار عهد و پیمانی را که با شیر بسته ایم می شکنی و او را عصبانی می سازی. بهتر است که پیش از خشمگین شدن شیر نزد او بروی. خرگوش گفت: گفت یاران مرا مهلت دهید تا با مکرم از بلا بیرون جهید. خرگوش گفت: با من مهلت بدهید تا فکری کنم، شاید بتوانم با مکرم خود و شما را از ستم شیر برهانم. حیوانات گفتند: چگونه؟ این چه سخنی است که تو با این کوچکی و خردی بر زبان می آوری؟ این سخن جز لاف و گزاف و خود انیست، تو هرگز نمی توانی شیر را بفریبی. خرگوش گفت: گفت یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رایی فتاد. گفت: خدای به من الهام کرده است و دریافتم که از لطف حق با تدبیر و نیرنگ می توانم از ستم شیر برهم و شما را نیز از ستم برهانم. خداوند بزرگ تواناست، ندانسته اید که آنچه خداوند به تدبیر حکیمانه خود به زنبور عسل آموخته به شیر و گور نیاموخته؟ زنبور کندوی عسل را با آن همه ظرافت می سازد و در آن ایمن از گزند حلوای تر یعنی شهد و عسل می ریزد. و ندیده اید که کرم ابریشم با همه خردی پیلهی می سازد که فیل با آن هیبت و بزرگی هرگز نمی تواند مانند آن را بسازد؟ و نشنیده اید که آدمی از خداوند سبحان علم آموخته و با علم و دانش بر فرشتگان برتری یافته است؟ پس همه ارزش ها در اندیشیدن و به کار بستن خرد است. اگر اندیشه نباشد، جسم بی جان و نقش بی روح مانند نقش دیوار است. حیوانات گفتند: ای خرگوش باهوش، اکنون در میان نه آنچه در ادراک توست. بعد از آن گفتند: که ای خرگوش چوست، در میان آر آنچه در ادراک توست. ای که با شیری تو در پیچیده ای، بازگو رایی که اندیشیده ای. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقل ها مر عقل را یاری دهد. اندیشت را با ما در میان بگذار و ما را آگاه کن و از دانش ها و آگاهی ما نیز بهره ببر، چرا که مشورت توانایی و هوشیاری را بیشتر می کند. خرگوش گفت: گفت هر رازی نشاید باز گفت، جفت تا قاید گهی گه تاق جفت. از صفا گردم زنی با آینه، تیره گردد زود با تو آینه. اگر بر آینه با بخار دهان بدمی، آینه تیره می شود و از روشنی می افتد. نشنیده اید که بزرگان گفتند: راحت و زرت و مذهبت را پنهان نگهدار، چرا که هر رازی را نمیتوان گفت و هماره جفت و تاق برابر نیفتند و امور به تصادف و اتفاق موکول و موقوف است. پس من با شما مکر خود را نمیگویم تا ببینم که نتیجه چه میشود. حیوانات پذیرفتند. خرگوش رفت و پس از یک گردش مفصل در جنگل به نزد شیر رفت. ساعتی تأخیر کردن در شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجزن. خرگوش دوان دوان پیش شیر رفت. شیر که از نرسیدن غذای مقرر خشمگین بود، می غرید و با خود می گفت: می دانستم و با خود گفته بودم که این حیوانات به عهد خود وفا نمی کنند، اما وسوسه آنها مرا از مرتبت و اعتبار شیری فرو انداخت و فریب آنان را خوردم. آری روزگار ما را می فریبد. مکرهای جبریانم خسته کرد، تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و غولان است همه. اما خرگوش که برای آمدن نزد شیر به عمد تأخیر کرده بود، در این فرصت برای فریب شیر چاره اندیشی کرده بود. به اعتقاد مولانا، خرگوش با تأخیر در آمدن به نزد شیر خواست تا به شیر رمزی و رازی بفهماند و او را اندرزی دهد. صورت ما اندرین بحر عذاب، می دود چون کاسه ها بر روی آب. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. تا تشتی که بر دریا فتاده است پر نشود، در دریا غرق نمی شود و بر سر آب روان است، چون پر شود در دریا فرو می رود. عقل بشر دریای بیکران است. انسان عاقل باید در آن دریا چون غواص مروارید غوطه بزند تا پیروز شود و مروارید شاهوار حقیقت را به دست آورد. گنج بی رنج به دست نیاید و بی زحمت و تدبیر خلاصی از تقدیر میسر نیست. باری شیر خشمگین بود و چون خرگوش به نزدیک شیر رسید، شیر غرید که ای ناخلف، چرا دیر آمدی و چرا مرا که شیر شیرانم و گاوان نر را می درانم و پیلان نر را گوش می مالم در انتظار گذاشته ای؟ خرگوش با عجز و لابه و فروتنی و نرمی پاسخ داد. گفت خرگوش الامان، عذریم هست، گردهد دست خداوندی دست. شیر براشفت و گفت ای خرگوش بی مقدار فریبکار، عذر تو بدتر از گناه هست و تو را باید بی درنگ بدرم و سزای تأخیرت را بدهم. خب دوستان عزیز، فرصت امروز برنامه دولت عشق در همینجا با پایان میرسد. ادامه داستان شیر و نخجیران را در برنامه آینده تقدیم حضورتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
همگام با ولایت.
خطای محاسباتی دشمن نکته مهمی است. این خطای محاسباتی در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه سایر امور هم وجود داره. اینو توجه باید داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. ما باید مراقب خطای خودمون هم باشیم. خودمون هم بایستی مواظب اشتباهاتمون باشیم. من به یکی از اشتباهاتی که ممکنه ماها بکنیم، در بین ماها کسانی بکنن، اشاره میکنم. با اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است. این جزء خطاهای ماست. یا امید به او ببندیم. با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردن، این خطای بزرگی خواهد بود. من البته به هیچ وجه نمیخوام توصیه کنم که به نیروی درونی خودمون با چشم مبالغه نگاه کنیم. نه، واقعیت رو ببینیم، سعی کنیم اون رو ارتقا بدیم. اما به شدت توصیه می کنم که با هر توانی که داریم مرعوب دشمن نباید.